أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسبت به بحث روز گذشته و نقل جناب حسن ابن محبوب از ابو حمزه سومالی، این معنا مسلمه که ما حتی در این تاریخهایی که عرض کردیم شبهه داشته باشیم، به هیچ صورتی قابل تصویر نیست نقل حسن ابن محبوب از ابو حمزه، چون اینکه ابو حمزه در سال 150 هجری از دنیا رفته، این آخرین تاریخی است که میشه برای فوتش قبول کرد. یعنی کل دوران امام صادق رو ایشون بوده و 2 سال از امامت حضرت کاظم رو درک کرده، چون اقوال دیگری هم هست که ایشون در زمان حضرت صادق از دنیا رفته، او بدتر میشه. این 150 باز 1 سال برای حسن ابن محبوب وقت بمونه، 1 ساله بوده. و این که ما بیایم ولادت حسن ابن محبوب رو جلوتر بیاریم، این با توجه به این که حسن ابن محبوب از اصحاب خاص امام جواد بوده، از اصحاب خاص و تقریبا متفقون علیهه که عمر ایشون 75 سال بوده، پس این معنا این مشکل هست. علی ای حال، چون حسن ابن محبوب از اجلاء اصحابه، یعنی غیر از این که این بزرگانی که نام ایشون رو مطرح میکنن همه بر وساقت و جلالت قدر ایشون شهادت میدن، ایشون از اصحاب اجماع جناب کشیه، از اصحاب اجماعه. حتی مثل محمد ابن علی ابن محبوب که خیلی جلیل القدر هست و حساب داره، حسن ابن محبوب اعتبارش از او هم بیشتره. او طبقه 7 البته، ایشون طبقه 6 اعتبار بالایی داره. اما این قصه هست. خب توجیه چه کنیم؟ ما روایت از نظر ما مرسله میشه، یعنی در اینجا قطع میشه، حسن ابن محبوب از ابو حمزه سومالی نمیتوانه روایت مستقیم نقل کرده باشه، پس میشه مرسله. واسطه هم برای ما معلوم نیست. اما اشکالی که اینجا پیدا شده، ما در سند روایت خودمون بحث میکنی به نتیجه هم نرسیدیم. سند روایت ما با همین معنا و همین مشکل بی اعتبار میشه. منتها مشکلی که پیدا کردیم، ما میخوایم حفظ کنیم شأن حسن ابن محبوب رو که دیروز نقل کردیم. حالا یحتمل که حاشی از آقای بروجردی باشه که ایشون فرمودن که اصحاب ما اینجور نقل میکنن که احمد ابن محمد ابن عیسی روایت از حسن ابن محبوب نقل نمی کرد، به حساب اینکه نظرشون این بود حسن ابن محبوب با اینکه نمیتوانست از ابو حمزه روایت نقل کنه، اما مدعی نقل بوده. ما اینو میخوایم فقط توجیه بکنیم در این مقدار که شأن حسن ابن محبوب حفظ بشه. 2 مطلب اینجا هست. مطلب اول این است که نقل بالوجاده در بین بعضی از روات ما این معمول بوده، به این معنا که یک شخصیت هایی که دارای اعتبار بودند و صاحب کتبی بودند، اگر اون کتاب ها برای این اعلام ثابت می شده ازش نقل می کردن. این بوده، البته خلاف متعارف نقله، اما اتفاق افتاده بوده. حتی گاهی از اوقات برای اینکه یک صورتی به این کار بدن، که این رو ما داریم، قبلم عرض کردم این بچه 2-3 ساله بوده، کسانی که به خانواده روات بودن، خب اون وقت نوع اصحاب به اصطلاح شیعه های پروپاقرسی که کمی ملا بودن و اهتمام به این امور داشتن تو کار نقل روایت بودن دیگه. این بزرگان، این بچه 3 سالش بوده، 4 سالش بوده، دستشو میگرفته میبرده پیش اون شیخ خودش که ازش روایت نقل میکرده، میگفته شما به این بچه 3-4 ساله منم اجازه بدید برای نقل. خب بچه 3-4 ساله که نمیتوانسته نقل کنه. نه، این مرادش این بوده، کتابای شما که پیش منه، من از شما دارم، بعدم پسر من میخواد نقل کنه، این اعتبار رو داشته باش که از شما نقل کنه، شما شیخ اجازش باشید. این بوده، این اتفاق افتاده. ولذا شکی نیست در ثبوت کتابهای مخصوصا چند تا کتاب معروف داره ابو حمزه. این کتابای معروف ابو حمزه ثابت بوده پیش جناب حسن ابن محبوب، ثابت شده، و چون ثابت شده صحتش، ایشون از اون کتابا نقل میکرده بالوجاده. و این احتمالم بدیم که ایشون از کسانی بوده جناب حسن ابن محبوب که وقوف به خبر بالوجاده را کافی میدانسته در نقل. این فقط حسن ابن محبوب نیست، اگر اینجور باشه دیگرانی هم بودن در بین روات ما. بنابر این کار حسن ابن محبوب تصحیح میشه به این معنا که چرا ایشون مستقیم نقل میکرده. این یه توجیهه که ایشان چون کتابهای ابو حمزه ثابت بوده پیشش، از کتابهای ابو حمزه نقل میکرده. و وجاده به اصطلاح ثبوت بالوجاده رو هم کافی میدونسته در نقل. ما داریم در رجال که بحث میکنیم کسانی قائل به این مقاله بودن در بین روات ما. حالا ما بیایم بگیم جناب حسن ابن محبوب هم یکی از اونهاست، این یه احتمال. بله اجازه فرمایید ببینید، این اونجا اگر ما نقل بالوجاده رو اصلش رو قبول کردیم، اینجا دیگه عدد نداره. مثلا فرض فرمایید الان بعضی کتاب ها هست که ما در رجال در ثبوتش بحث میکنیم دیگه، مثل کتاب مسائل علی ابن جعفر، مثل تفسیر علی ابن ابراهیم، که این کتاب ها ثابته یا ثابت نیست. اگر من الان چند سال بعد از علی ابن جعفر بنده واقع شدم، اگر این کتاب برام ثابت شد، ثابت شد اجتهادی، ثابت شد برای من این کتاب مال علی ابن جعفره و همین جورم دست ما رسیده، یعنی همین کتاب همون جور که اون زمان بوده و به نحوی که ثابت شده امروز در دست ما هست، کمان که مثل کافی کلینی هم همین جوره دیگه، آیا من از این کتاب بر نمیدارم بالای منبر نقل بکنم؟ نوع و آزما نقل میکنم؟ نقل میکنم. این بلوجاده است. بلوجاده میتونه حتی این رو هم بگیره، درست شد؟ منتها ماها به قول معروف همین اجازه‌ای که الان مطرح هست، فرض فرمایید الان بنده بعضی از آقایون، چون من هنوز اجازه روایی نمیدم، حالا بعضی از رفقام از ما گله‌مند میشن، حالا بزرگان هستن که بدن الان اجازه، اما خود ماها تاریخ داریم، یعنی ما بنده خودم از مرحوم آمیرزا حسین نوری صاحب مستدرک، مرحوم آشقا بزرگ از اون تاریخ، از بزرگانی که اصفهان بودن به مرحوم مجلسی و بعد اون بر مرحوم وحید بهبهانی سید بهرالو، تاریخ ما داریم از طریق اینا، از اساتید و مشایخمون، این طریقی که داریم، ولیسا طریقی که فرض فرمایید بنده، شخص بنده به کلینی دارم و کتاب کافی، کافی رو من مستند میتونم نقل کنم طبق این طریق، یعنی معنعنه، این وجاده نیست. اما نوع کسانی که الان کافی رو مطالعه میکنن و رو من بر نقل میکنن، این بر چه اساسیه؟ تاریخ که ندارن، همه اجازه که ندارن. اینا برای این است که این کتاب کافی ثابت شده است، درست هم میگن که چاپ خورده، این با تمام نسخه های اصلی مقابله شده، چاپ خورده، الان ما از این کتاب نقل میکنیم، اینم وجاده است. اما وجاده ای که ما بحث میکنیم نسبت به حسن ابن محبوب، این معمولا یه واسطه، دو واسطه است، که شیخی بوده، این شیخ جلیل القدر بوده، کتابای خیلی معتبری داشته و این آقا تیمنن و تبرکن میخواسته از او نقل بکنه. اعتبار ابو حمزه بالاست، حسن ابن محبوب هم اعتبارش بالاست، ولذا بالوجاده نقل کرده، این ممکنه. عرض کردم ببینید این تصحیح میکنه کار حسن ابن محبوب رو، که حسن ابن محبوب کار خلافی نکرده. این یکی. دوم این که یحتمل جناب حسن ابن محبوب واسطه داشته، واسطه هم موثق بوده برای خودش، چون روات ما به قول معروف روایت رو که نقل میکردن به همین اجازه ها اکتفا نمیکردن، حتی شیخ اجازه وقتی میخواست اجازه به کسی بده میگفته این کتاب روایت من رو بیا برای خودم بخوان، املا به اصطلاح اشوی کرده یا او میخوانده براش بعد اجازه میداده. ما این دقتارم داشتیم، همین جوری هوایی اجازه نمیدادن، ولذا حسن ابن محبوبی همچین کسی رو داشته، واسطه ای بین خودش و ابو حمزه، یه واسطه بیشتر نمیخوره. حتی عرض کردم اگر اینجا به جای ابو حمزه علی ابن ابی حمزه سومالی بود که از اصحاب حضرت صادقه و ثقه هم هست، ما مشکل نداشتیم، خود ابو حمزه هست. این آدمی که واسطه بوده و موثق بوده پیش حسن ابن محبوب، چون از معارف نبوده اسمش رو نیاورده، حذفش کرده. و اینم باز معموله، توجه فرمودید؟ این هم باز معموله، کما اینکه عکسش هم ما در بین روات داریم که اینم خیلی دقت میخواد در رجال اینو بحث بکنیم. گاهی از اوقات فرض فرمایید این آقا نسبت به اون کسی که روایت از اون نقل شده، اون شخص خیلی بزرگ است، عرضم به حضورتون که و از مشاهیر روات هست، من میخوام ازش روایت نقل بکنم، من در اینجا او رو مستقیماً درک نکردم، اما کتاباش برام ثابت شده، کتاباش روایتش برای من ثابته، من تاریخ میخوام به او، روایات برای من ثابت بوده، من میام یه تاریخ یه واسطه ای رو ولو ثقه نباشه قرار میدم برای اینکه اجازه نقلم متصل بشه. نه ثبوت مطلب و ثبوت روایت برای من مهمه، ثبوت روایت قطعیه برای من، من فقط برای که طریقم متصل بشه این فرد رو که واسطه بین من و اون آقا هست بیام ذکرش بکنم. اون وقت در اینجا اگر این آقا ثقه نباشه طبق این روالی که ما داریم، اینجا ضرری نمیزند به اعتبار روایت، یعنی ما گفتیم منتها این آدم بصیره در رجال میخواد تشخیصش بده به اصطلاح این مطلب رو. این دو بچه که عرض کردیم دو بچه‌ست که ما فقط به عنوان اینکه شأن حسن ابن محبوب حفظ بشه در مقابل ایراد جناب احمد ابن محمد ابن عیسی که نقل می‌کرده روایت از حسن ابن محبوب، نه، حسن ابن محبوب ممکن است وجه شرعی برای این کارش داشته، ممکنه وجه داشته باشه، بنابراین ما نمیتونیم متهمش کنیم از این حیث، اونم با اون جلالت قدرش، اما از نظر فنی این روایت از نظر ما میشه مرسله. ما حسن ابن محبوب جلیل القدر از اصحاب اجماع، منتها این اصحاب اجماع کشی از نظر ما، ولو ما حالا به عنوان اصحاب اجماع اعتماد نمی کنیم در رجال، اما این اصحاب اجماع لا یروی الا عن ثقه، اما لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، این برای ما تمام نیست، یعنی مشکل داره. حتی ما نسبت به توثیق عام شیخ هم همین حرف رو داریم، نسبت به ابن ابی عمر، ابن ابی عمر یه خصوصیت داره مرسلاتش، اما نسبت به بزنطی، مرسلات بزنطی هم مثل مرویات بزنطیه، یعنی همون جور که ما قبل خودش رو تصحیح میکنه اگر مرسل هم بود باز تصحیح میکنه، اول کلام از نظر ما. اینجا حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع، اما روایت، روایت حسن ابن محبوب از ابو حمزه سومالی قطع مقطوعه میشه، مرسل است از نظر ما. و این ارسال باید، حالا ما عمل مشهور رو جابر ضعف از نظر از حیث ارسال هم میدانیم، او داستان دیگره، این مرسله اینجا میشه. مرحوم آقای خویی عرض کردم در اینجا خیلی عادی گذشتن از قصه، ولذا ایشون در اینجا هم میفرمایند و نوقش فی السند، با اینکه در معجم و رجال الحدیث اصلا نسبت به این جهت اشاره نمی کنن و این تعارضی که در کلمات هست که دیروز از مرحوم محقق اردبیلی نقل کردیم که این سنه وفات ها رو نقل می کنن و باز هم کشی میگه، نجاشی میگه، شیخ میگه در رجالش، در فهرستش، چه من جناب ابو حمزه سومالی لهو کتبون رواه و الحسن ابن محبوب، اینو گفتن و اونجا هم هیچ متعرض نشدن ایشون، اینجا فقط بفرماین و نوقش فی السند، اینو در فقه بفرماین به ان الحسن ابن محبوب لم یدرک از سومالی فتکون روایه مرسلتن ضعیفه فان ثبت ذلك ففي غيرها قنا و کفایه، همین مقدار بفرمایند. اگر این ثابت شد خب ما سراغ بقیه روایات بریم. البته عرض کردم مرحوم آقای خویی این روایت رو میفرمایند صحیحه، روایت قبلی هم که روایت حسین ابن ابوالعلا بود میفرمایند صحیحه، اونجا هم ما گفتیم که از آقایم کسی چیزی نیورد برای ما که عبدالله عبیدالله بود، عرضم به حضورتون که بله، عبدالله ابن محمد ابن عیسی رو چجور آقای خویی توثیقش رو به دست آورده در معجم و رجال که توثیق نمی کنه، و ما تنصیص بر وساقت هم نداریم. توثیقات عامم شامل حال ایشون نمیشه. ایشون در طریق روایت حسین ابن ابوالعلاء چجور آقای خوی میفرمایند صحیحه؟ این روایت سند گیر پیدا میکنه، روایت حسین ابن ابوالعلاء هم گیر دارد، مشکل دارد به حساب عبدالله ابن محمد ابن عیسی. روایت قبل هم که روایت ابو ربیع بود، روایت چی بود اول که اونم باز گیر داشتیم درش، تا حالا ما این سه تا روایتی که به عنوان مستند برای کلام مرحوم صاحب عروه آوردیم از نظر سندی با مشکل مواجه بودیم درش. سه تا روایت تا حالا ذکر کردیم، هر سه روایت با مشکل مواجهه. یه روایت چهارم داریم که این انشاءالله سلیم از اشکاله. البته در اون روایات صراحت شاید بیشتر بود. روایت چهارم این روایته: شیخ رضوان الله علیه به اسناده عن الحسین ابن سعید عن حماد عن عبدالله ابن المغیره عن ابن سنان قال سألته یعنی ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه مازا یحل للوالد من مال ولده، کجا به اصطلاح چی، چه چیزی از مال بچه برای والد حلال میشه؟ حلال میشه یعنی یجوز له التصرف فی. قال امام فرمودن اما اذا انفق علیه ولده به احسن نفقه فلیس له ان یأخذ من ماله شیئا، اگر این ولد نفقه بابا رو به احسن وجه داره میده، این بابا حق هیچ گونه تصرفی در مال ولد رو نداره. خب ظاهر این عبارت این است که ولد باید کبیر باشه دیگه که انفاق داره میکنه نسبت به پدر، یعنی پدر واجب و نفقه او هست، نفقه رو بچه داره تأمین میکنه و تأمینم میکنه، این با آبرو این پسر این ولد داره بابا رو تأمین میکنه. وقتی تأمینش میکنه به تعبیر امام به احسن نفقه زندگیش رو داره میچرخونه، این حق هیچ گونه تصرفی رو در مال این پسر نداره. خب این صریحه. این روایت تا اینجا. بعد امام صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند و ان کان لوالدهی جاریتون للولده فیها نصیبون، اگر یک جاریهی باشه، کنیزی باشه پیش این آقای والد، اما ولد هم درش نصیبی داشته باشه، مثل اینکه این آقای والد زنی داشته که همین مادر همین بچه است، این از دنیا رفته، جز اموالش تعدادی کنیز بوده، خب سهم الارثی که پدر داره در این کنیز هم محفوظه دیگه، سهم داره بابا، ولد هم سهم داره دیگه، بچه اون مادر هست، سهم اونم بیشتره چون یک چهارم این میبره، یک چهارم پدر میبره، مثلا سه چهارم بقیه اگر اولاد و وارث طبقه اول دیگری نداشته باشه، این مادر مال این پسره. خب اینجا یه کنیزی هست که هم بابا سهم داره هم پسر سهم داره. امام میفرمایند و ان کان لوالده جاریتون للولد فیها نصیبون فلیس له ان یتعها، حق تصرف پدر در این کنیز نداره الا ان یقومها قیمتن، قیمتش بکنه، تسیر لولده قیمتها علی، اون سهم پسر رو جدا بکنه، همین جور که ما مثال زدیم، مثلا اون به اندازه یک چهارم خودش مالک این کنیزه، سه چهارم این بچه مالکه، ولذا باید این رو قیمت رو اندازه بگیره، سه چهارم قیمت رو برای ولد کنار بگذاره، بعدن تصرف بکنه در این کنیز. اون وقت بله بله این تصرف بکنه. منتها این نکته ای که هست در اینجا از نظر فقه الحدیثی عنایت بفرمایید، در اینجا امام نمی فرماید، چون مال مشترک دیگه، در مال مشترک اینجوره که هر کدام از شرکا بخواد در مال مشترک تصرف بکنن از دیگران باید اجازه بگیرن. اینجا امام قید نمی فرماید که این پدر برای تصرف در این کنیز مشترک باید از پسر اجازه بگیره، اینو ندارن، اینو ما حمله میکنیم بر ولایت، یعنی ولایتی که این اب داره این مقدار، چون ممکنه اون پسر خبر بشه بگه من میخوامش مثلا، نه، این ولایت رو این پدر داره که برای خودش این رو برداره، اجازم نمیخواد بگیره در تصرف، اما این قیمت رو باید حساب بکنه، کنار بگذاره و به این بچه بده. این در روایت هست. و این کان لوالده جاریتون فلیس له ان یتعها الا ان یقومها قیمتا تسیر لولده قیمتها علی قال و یعلن ذلک، و این رو بگه. قال، دنباله داره روایت، و سألته عن الوالد. اینجا به هر حال یه قدری ممکنه اجمال ایجاد بشه در عبارت روایت. بعد راوی میگه از وجود مقدس امام صلوات الله و سلامه علیه سوال کردم، عن الوالد ایرزع من مال ولدهی شیعا، والد پدر کلن از مال ولدش بهرهی نصیبی داره؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله. بعد فرمودن ولا یزرع الوالد من ولد من مال والدهی شیئا الا باذنه. بابا از مال پسر نصیب داره، اما پسر از مال بابا نصیب نداره، یعنی حق تصرف نداره به غیر اذنه. این وسط این جمله رو داریم، حالا برمیگردیم. بعد دنباله روایته فان کان للرجل ولد صغار لهم جاریتون، بچه های کوچیک داره که اینا جاریه دارن. فاحب ان یقتزی ان چی؟ یقتزی ها اینجا داری؟ یقتزی ها فلیقومها على نفسه قیمتن ثم لیزع بها ماشا انشاء وتع و انشاء باع. که اگر در اینجا بچه های کوچیک هستن، یعنی ولد صغار هستن، اینا کنیزی دارن، چون اون وقت کنیز جز اموال بوده دیگه، اینا کنیزی دارن این بچه ها، باباه سهمی در کنیز نداره، باباه چشمی داره به این کنیز علایه ها، نظر داره، دلش بخواد نکاهش کنه، در اینجا باز امام میفرماین این قیمتش رو ببینه چقدره، تصرف بکنه در این کنیز، اما قیمت رو بعد بچه ها برگردونه، به حساب بچه ها بگذاره این قیمت را. اینجا باز مثل همون بالاست، ولایت داره در تصرف، چون ولایت بر بچه ها داره، اذن میخواد، اونام صغیرم هستن، اما پول جایی نمیره. حالا این روایت اینجا تمام میشه. بعدم این کنیز خودش برداره، انشاء و تع و انشاء باع، حالا میخواد خودش تصرف کنه، نگرش داره یا بفروشدش، اب نداره، اما باید با اونا پولش رو حساب بکنه با این بچه ها. ما در اینجا فقط روایت پاکیزه است، به قول معروف دلالت رو میرسانه، فقط این وسط و سألته عن الوالد ایرزع من مال ولدهی شیعا قال نعم. آیا بابا سهمی داره در مال بچه؟ حضرت فرمودن بله. این نعم نمیتوانیم به اطلاقش تمسط بکنیم، یعنی صدر روایت رو بگذاریم کنار، روایت واحده است دیگه، صدر روایت رو بگذاریم کنار، ذیل روایت رو بگذاریم کنار، این وسط رو بگیریم، اون وقت بیایم بگیم سألته عن الوالد اگر زمن مال ولده شیئا قال نعم، سهم داره، نصیب داره از مال ولد، بگیم بله، و این نعم هم مطلقا، یعنی هر کاری دلش بخواد با مال ولد بکنه. این با صدر روایت و ذیل روایت سازش نداره. پس اینجا ما به قرینه صدر روایت و به قرینه ذیل روایت تصرف میکنیم، در اینجا اطلاق رو درش تصرف میکنیم. ایرزع نصیب داره یا نه؟ نصیب داره به چه مقدار؟ به اندازه همون احسن نفقهی که داره میده و در صدر ذکر کرده، که امام میفرماید اگر به احسن نفقه این رو داره اداره میکنه، دیگه حق تصرف در مال پسر رو نداره. یعنی اگر این در نفقه دادن به بابا اخلال کرد، معنا این میشه اگر در نفقه دادن به بابا اخلال کرد، بابا در اینجا میتوانه از مال این ولد به اندازه اعاشه خودش، که در روایات قبلی داشتیم بالمعروف، خاطرتون هست دیگه، منتها ما از فقه الحدیث در داخل این روایت الان خارج نشیم، این به قرینه صدر روایت و قرینه ذیل روایت ایرزع نصیب محدود میشه به حد ارتزاق. اگر انفاق میکنه دیگه در اینجا نصیب نداره و اگر انفاق نمیکنه به اندازه‌ای که انفاقش اختزا میکنه میتوانه تصرف بکنه. این از نظر دلالت روایت. دلالت این روایت خوبه. عرض کردم اون وسط مطلبی هم که هست اطلاق قید میخوره به خود صدر روایت و همچنین به ذیل روایت. این حالا ببینیم، حالا اونا اجازه ببینید، ما الان شما مجموعه رو میخواید محاسبه کنید، ما الان این روایت رو دلالتش رو گفتیم، سند این روایت خوبه، حالا به سند هم میرسیم، عرضم به حضورتون که به سند میپردازیم، سند خوبه، منتها این که خود این روایت کمک باشه برای روایات دیگه، این حالا ما خیلی مزیت داریم که در اینجایی که فتوای اصحابه، توجه فرمودید فقها، حالا اجازه بدید ما روایات مقابل هم بخوانیم، روایاتی هم در مقابل داریم دیگه که مرحوم صاحب عرم تبسک میکنه به سعید ابن یسار، صحیح سعید ابن یسار، ما این رو میخوانیم، اون وقت محاسبه کنیم مجموعه. اینجا 4 تا روایت داریم، این روایت صحیح باشه دلالتش هم تمام باشه، 3 تا روایت قبلی هم دلالتش تمامه، اونا ولو سند رو ما اعتبار نکردیم، اما در بعضی از اونها مثل روایت قبلی عرضم بزرگتون که روایت کی بود که اونجا عبدالله ابن محمد ابن عیسی، عرض کردیم ولو وثاقتش در کتب ثابت نشده اما از روایتش هم انصافا نمیشه گذشت، این همچین راحت از روایت اون نمیشه گذشت، به عنوان حجت به تنهایی اخذ کنی مشکل داره، اما نه در کنار او، یا حتی روایت حسن ابن محبوب ولو از ابو حمزه قطع میشه ارسال داره، اما مثل حسن ابن محبوب کتاب ثابت شده ی ابو حمزه پیشش رو داره نقل میکنه، این به راحتی که نمیشه ازش گذشت، ولو داخل در اون جهت حجیتی که ما در رجال میگیم نباشه، اما جهت سند ما تحدیث رو برگردیم به کلام مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل على محمد و آل محمد. صبروا ایاما قصیره در صفات مؤمنین، اعقبتهم راحتا طویله، مؤمنین کسانی هستن که این ایام دنیا رو با ناملائمات خب یه ذره حوصله میکنن دیگه، یه ذره تحمل میکنن، صبر میکنن، دارون بالبلاء محفوفه، و این بلاها هم حالا صبرم نکنیم اینجور نیست که این بلاها گرفتار نشیم، پیش میاد، اینجا این زندگی دنیا همینه، عمر طولانی مثلا داشته باشیم، عمر طولانی این همراه هست با فقدانها، اون کسانی که آدم دوست داره علاقه بهشون داره یکی یکی از دست میده، رفیق، پسر، برادر، همه یکی یکی از دست انسان میرن دیگه، این فقدان هاست. صبر نکنه خب چه کار بکنه؟ اگر صبر نکرد این به اصطلاح رفته ها بر میگردن؟ نه بر نمیگردن. هر مقدار انسان بیشتر در معرض هجمات دنیایی باشه، یه آدم ایست که یه زندگی بسیطی داره بخور و نمیر، این گرفتاری های مالیش مسلم کمتر از اون کسیست که وسعت داره، کارش و سرمایه داره، اینی که روزی 10 تا معامله میکنه هر کدام میلیاردی، از دست دادنهاش خیلی بیشتر خواهد بود، ابتلاعاتی که برخورد میکنه خیلی بیشتره. ولو در اینجا الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، حتی از دست دادن مال هم در این آیه و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات، خب این محصول داره، یک مرتبه ملخ آمد، سیل آمد، تگرگ آمد، خب هستی که از دست رفت، صبر در مقابل همه اینها، زندگی این عالم مقرون به صبر شده، یعنی اگر انسان مؤمن در مقابل ناملائمات خودش رو نباخت، ناشکری نکرد، ما مصالح واقعیه این عالم و مصالح واقعیه خودمون رو نمیدانیم، گاهی قرآن یک گوشه ای رو به ما نشان میده اما این گوشه مورد فهم همه نیست، مثل قصه خضر نبی با موسی پیغمبر راه افتادن، این پسر عرضم بزرگتون که اونجا پسر خیلی مرتبی و فلان، خوش دارنش ارزم به حضورتون که بعدن موسا اعتراض کرد انک لن تستطیع و معی صبرا هست در آیه. بعدن خضر بهش گفت این بچه اگر میمون چنین و چنان میشد. و در روایت داریم خداوند بعدن دختری به این پدر و مادر عنایت کرد که نسلشون رو همون دختر مثلا چجوری حفظ کرد. یه مصالحی مال ماست، ما حالیمون نیست این مصالح. خیال میکنیم این فقدان بالاترین صدمه به ماست، در حالی که این فقدان این مقدمه است برای فیوزات بیشتری که بخواد نصیب ما بشه. من چون چشمم نمیبینه جزع و فزع میکنم. اگر انسان اینجور باشه، مؤمن اینجوره، به خدای خودش این اعتماد رو داره، به خدا اعتماد داره. یه آقایی نوشته بود در کشتی این جمعیت تو این کشتی به این بزرگی نشستن، خب به هر کدامشون بگی که الان وحشت نداره یه مرتبه این کشتی غرق بشه، عرضم به حضورتون که مثلا بخوره به این کوههای یخی در دریان چنین بشه، جواب میده نه، این خلبانی که این ملوانی که در این کشتی نشسته و این گروه ملوانی، اینا افراد متخصص بصیری هستن، من به اینا اعتماد دارم ولی زن نگران نیستم. نیست اینجور؟ هست. خود ما تو اتوبوس نشستیم میخوابیم، من صندلی پنجم نشستم، دهم نشستم میخوابم، مسافرت طولانی، پیچ دره، یه کسی بیاد به من بگه چه خوابیدی، اتوبوس دره داره رد میشه یا چیز میشه، میگم نه، راننده قابلیه. نمیگم اگر به اندازه یه ملوان قابل یا یه راننده قابل در این عالم برای خدا ارزش قائل باشی، چجور ملوان یه ذره میدونی قابل، چجور میدونی؟ خودت دیدی چهار نفر برات نقل کردن دیگه، بیشتر از این که نیست. این آقای راننده رو چهار تا بهت معرفی کردن، اما اون کسی که قابلیتش با برهان و استدلال برای تو ثابت شده، او داره این کشتی رو به پیش میبره. ملوان اوست، ناخدای کشتی اوست. چرا این ناخدای هستی رو ندیده میگیریم و بی‌اعتمادیم؟ تا یه چیزی رو از دست دادیم دادمون در میاد. چرا حوصله نداریم؟ چجور این راننده اگر یه پیچی به ماشین داد، خب دیدیم دیگه، یه مرتبه یه پیچی به ماشین میده، بنده خوابم نه تنها از خواب میپرم بلکه از جای خودم تکونم میخورم، سرم هم میخوره به این بالا، یه قدی دردم میگیره، خب ممکنه اعتراضم بکنم. اما اون کسی که اون جلو نشسته میبینه، وقتی برم ازش بپرسم چه اتفاقی افتاد، میگه یه کامیونی رانندش خواب بود داشت میامد تو دل این ماشین، این با یک ویراژ خیلی حساب شده ای از کنار جاده یک مرتبه به اصطلاح انحراف پیدا کرد و رفت و پیچید از اون ور. این که ماشین اینجوری شد تو کلت به سقف خورد علتش اینه. وقتی که میفهمم اون وقت به اون راننده میگم بارکلا، دیگه ناراحت نیستم که سرم به سقف خورده، میبینم این مقدمه بود برای اینکه من از هلاکت و اون وضعیت نجات پیدا بکنم. ما در دنیا اینا رو نمیبینیم، نمیفهمیم و لذا جزع و فزع میکنیم. چرا به خدا بی‌اعتمادیم؟ چرا او رو تدبیردار نمیدانیم؟ برای راننده تدبیر اگر شنیدیم دیگه اعتماد میکنیم، اما این خدا، واقع مطلب اینه که ما اون اعتمادی که به خیلی ها در این عالم داریم به خدا نداریم. اون آقا حالا انشاءالله طلبه نبود، در نجف میگفتن، عرضم به حضورتون که یه آقایی میخواست این شاگردش رو امتحان بکنه. خب شاگردم اون وقت هم حتی در حوزه های علمیه ما چه نجفش چه قم شهریه هم نبوده دیگه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای آستاب الحسن اصفهانی شهریه رو باب کرد ولی شهریه نبود. مرحوم آقای آرزای همدانی میرفت در پوست هندوانه و خربوزه این عربا کنار شط که میخوردن خوش میکردن میآوردن تو حجره میخوردن دیگه، این هستی که در حالات آقای آرزای همدانی داریم ما. مرحوم آخوند خراسانی شاگردای ملاش وقتی بخواستن زن بگیرن عروسی کنن، آقا نجفی قوچانی می‌نویسه دو سال نماز روزه بهشون میداد، پول نداشت آخوند، پول نداشت خیراسی. شهریه بعد باب شد. این آقا نشسته بود به این گفت که خب اوضاع گفت خیلی ناجوره، نمیدونم اصلا بمانم نجف یا نمانم. فردا آمد درس گفت که چه عجیبی واقع شد. گفت چی شده؟ آقا تو دیروز من ناراحت شدم گفتی نمیخوام بمونم نجف، نمیخوام بمونم تو حوزه، نمیخوام درس بخونم. من همونجور که داشتم میرفتم خونه، یکی از این یهودی ها اونجا، در نجف هم یهودی هست دیگه، اون شهری هست اونجا که ذوالکفل به اصطلاح از انبیاء بنی اسرائیل اونجا مدفونه، چفل بهش میگن، اونجا یهودی نشین بوده صاحب. یه یهودی از این تجار یهودی آمده بود، بعد حالا چی شده اسم تو رو شنیده یا بساط، این آمد به من گفت این آقا اگر بمانه نجف و خوب درس بخونه من مخارجش رو به عهده میگیرم. یهودی به من گفت، دید شاگرد خوشحال شد، گفت نه دیگه پس بمونم، نه دیگه میمونم، حالا که او قبول کرده من میمونم، اگه راست میگه میمونم. آقا بهش گفت که ها حالا دیگه نباید بمونی و باید بری. یه یهودی رو من از قبلش آمدم یه مطلبی رو گفتم، تو به یهودی اعتماد کردی، چون او قبول کرد که رزق و روزیت رو میده که نجف بمونی درس بخونی، اما به خدا اعتماد نکردی به اندازه یهودی؟ تو بنده خدا نبودی، تو مخلوقش نبودی، اون متکفل رزق تو نبود، به او اعتماد نکردی، به یهودی اعتماد کردی. ما اینیم، واقعیت در حقیقت نقد حال ماست. آن این بشنوید ای دوستان این داستان، اما همش خودمونیم دیگه، فرق هم میکنه. ماها در جای جای زندگی اینجوریم، این واقعیت قصه است. ولذا صبر و ایامن، اما این ایام طویل نیست، این میگذره. یک لحظه عرضم به حضورتون که آدم به خودش بیاد ببینه چند سال پشت سر گذاشته، اون وقتی که بچه بود خب یادش بیاد دیگه، اون زمان چند سال گذاشته، مثل برق گذشته، سریع گذشته، بعدش هم همینجور میگذره همینجور. اما یک آینده ای هست، یه ورایی هست، یه بعدی هست که او طولانی است، او کوتاه نیست. و السلام علیکم و رحمت